و سعی بکنین که یه کاری بکنید که خوابتون هم تنظیم باشه هم عمیق باشه. یه دلیلی که داریم اینه که خواب، توی مرحله خواب مغز اون خاطرات هیجان‌زا و استرس دار رو خودش طبقه بندی میکنه. وقتی که این خواب بتونه خوب باشه، برای اینکه اون آسیب روانیه که دیدیم ماندگار نشه و نمونه، خوبه که اگر که در طی روز خودتون رو تو حالت چرت زدن دیدین، بیاین به خودتون کمک کنید که یک تایمی رو بذارید، حتی 10 دقیقه، حتی 1 ربع، اگر سر کار هستید 10 دقیقه 1 ربعی رو مرخصی بگیرید، یا اینکه هماهنگ کنید برید یک جایی که میتونید این کار رو بکنید. برید تو اتاق رست 1 دقیقه استراحت کنید، دوباره اگر تو خونه هستید که خب خیلی بهتر شرایطشو دارید، مهیا کنید که این کار رو انجام بدید. یک میتونم بهتون بگم که خستگی بعد از بحران فقط جسمی نیست، فقط این نیستش که ما فقط بدیم که جسم ما خسته است. خب خستگی روانی هم هست دیگه. این خستگی روانی باعث میشه که شما انرژی بالا رو نداشته باشی، برنامه ریزی نتونی بکنی، تو تصمیم گیری یا کند باشی و حتی تمرکزت کم بشه. بسی وقتا ما اصلا الان دیگه میبینی آدم ها شاید کمتر حرف بزنن، سکوت میکنن، خیلی همه تو خودشون باشن، یه جوری انگار تعاملات کمتر بخواد بشه. اما اینجور نباشیم، شروع کنیم به حرف زدن از احساساتمون، از چیزایی که تو ذهنمون داره میگذره. همه وقتی شما یه صحبتی رو شروع کنین، بغل دستیتون هم شروع میکنه. یعنی روابط اجتماعی و روابط خانوادگی خودش میتونه باعث بشه که از این حالت خمودگی زودتر بیایم بیرون.
درسته.
و مسئله دیگه ای هم که هستش اینه که معاشرت، مثلا حالا از گفتگو که بگذاریم، بیایم با دوستاتون قرار بذارید، بیرون برین، پارک برین، سینما برید. الان فیلم های خیلی خوبی هست، شما جوونین. این که بخواییم فقط بشینیم تو خونه و سرمونو گرمین گوشی های تلفن و نمیدونم موبایل و این نشستن تنهایی تو خودمون، آره آفرین، بیشتر تو خودمون میریم. بعدش هم که حالا تا فضای مجازی رو باز میکنیم، همه هم دارن غم و غصه هاشون میگن و عکسایی که هستش. بعد نیست آدم یه چیزایی رو بشنه، ولی زمان داره محدود، خیلی کم. قرار نیست ما همه زندگیمون خودمون رو درگیر اخبار بکنیم، حوادث بکنیم. شنیدنش در روز 1 بار کافیه، لزومی نداره که مدام خودتون رو درگیر بکنید. و سعی کنید که تمرینای آرام سازی کنیم. میرین باشگاه بدن سازی میرین؟
حقیقتا میرفتم، ولی از وقتی که اینجوری شد دیگه
شروع کنم. نه شروع کن، بازم برو، حتما دوباره برگردین به باشگاه. و ورزش خیلی خوبه، چون مخصوصا ورزش های هوازی باعث میشن اکسیژن رسانی به مغز بیشتر میشه، گردش خون بهتره، مخصوصا وقتی ضربان قلب بالا میره. خود همین ها میتونه خیلی به شما کمک بکنه. و بعد سعی کنین تحرکتون رو زیاد بکنین، حتی پیاده روی، حتی یک جایی که نزدیکترین جایی که به خونتون وجود داره، اولین پارکی که وجود داره، برید اونجا، شروع کنید به پیاده روی کردن. در حین پیاده روی سعی کنین تمرکز داشته باشین، ذهن آگاه باشین، صداهای اطرافتون، چشماتون، یعنی حواس پنجگانتون رو همزمان به کار بگیرید. حتی شده 5 دقیقه در حین پیاده روی، هرچی که ببینید بشنوید، سنگینی بدنتون رو زمین حس کنین، کف پاتون لمس کنه زمین رو، دستاتون وقتی داره حرکت میکنه هوای اطراف بین دستای شما جریان داره، تنفسی که میکنید حتما این هوایی رو که داره میره تو بدن شما و میگرده رو حس کنید. این تمرکز، این ذهن آگاهی باعث میشه که یک لحظه، یعنی همون 5 دقیقه، کل بدن شما ریپیر میشه، یعنی کلن شما برمیگردید به خودتون. پس مدیتیشن، ریلکسیشن، ذهن آگاهی چیزهایی هستن که میتونن به ما، فعالیتهایی هستن که میتونن برای آرامسازی و بازگشت بدن به حالت طبیعی و نرم خودش بیشتر کمک کنن. تنفس عمیق میدونین چیه؟
تنفس عمیق، حالا نمیدونم تکنیک خاصی داره یا نه، ولی
همون خودت چی فکر میکنی در موردش؟
در همین حد.
آها، پس دم از بینی، بازدم از دهان. خیلی عالی، مرسی. حتما تنفس عمیق شکمی رو انجام بدین، که تنفس عمیق شکمی وقتی که شما دم از بینی میگیریم، بچه رو دیدی وقتی نفس میکشه شکمش بالا پایی میره؟ درست‌ترین تنفس، تنفس شکمی بچه است. درست. پس وقتی ما نفس میکشیم سعی کنیم به جای اینکه شونه هامون بالا بیاد، دیافراگم بالا بیاد. یعنی فاصله بین ناف تا جناق سینه، اون قسمت، و با 4 شماره یا 6 شماره دم، با 6 شماره مکس و 6 شماره بازدم از راه دهان، که مثل فوت کردن شمع یا مثل اگه شنا میکنید کرال که میرید، اون نفسی که دارید میدین بیرون به مدت دار، یعنی ممتد باشه، یک باره نباشه. چون ما قصد نداریم ما چای شکمی رو آب کنیم، قصد رژیم نداریم. بعضیا تنفس بهشون میگی تنفس شکمی، یه دونه دم میگیرن بازدم خیلی سریع و تند، خب اون ماهی چای شکمی رو آب میکنه. ولی وقتی که این آرامش رو میخوایم، میخوایم بدن تو حالت آرامش بره. آره. و فعالیت های بدنی که دارید رو سبک و منظم انجام بدین. و چیز دیگه ای که میتونم بهتون بگم اینه که هر شب قبل از خوابتون 3-4 تا از اتفاقای خوبی که افتاده یادداشت کنید، برنامه ریزی کنید برای فرداتون، برنامه هایی رو که کارهایی رو که انجام میدین، مثلا از بین 10 تا کار که نوشتین شاید 2 تاشو انجام بدین، همون دوتا رو تیک بزنین و به خودتون انرژی مثبت بدین که من تونستم دوتا کار رو انجام بدم. گاهی اوقات ما از خودمون خیلی توقع داریم، اون 8 رو میبینیم، نه، یاد بگیریم اون دوتا رو ببینیم، ما مثبت اندیش بشیم خودمون رو. هی بخو ببین الان شرایطی نیستش که ما همون آدم قبلی باشیم.
دقیقا
ما الان داریم دوران بحران پس از سانحه رو طی میکنیم. توی این دوران تمام این کار چی اتفاقایی که برای هممون میفته یک اتفاقات طبیعیه، غیر طبیعی درسته. نیست، اما موندن ما توی این اتفاقات غیر طبیعیه. پس افکارم همینطوره. افکار اگر اومدن بذارید بیان و برند، روشون فوکوس نکنید، نمونید.
درسته.
و وقتی یاد بگیریم که چه چیزهایی برامون اهمیت داره و چه چیزهایی رو میشه از کنارشون گذشت، اون موقع است که تونستیم کنترل زندگی رو بگیریم دست خودمون، کنترل افکارمون رو بگیریم دست خودمون. سیستم عصبی ما به طوری هستش که مثل کلید برق، شما وقتی به کلید برق دست بزنید خاموش میکنید، روشن میکنید. دلتون بخواد اتاق روشنه، دلتون بخواد خاموشه. حالا مغز ما هم همینطوره. ما باید این کلید رو بگیریم دست خودمون. منم که باید کنترل کنم افکارم و ذهنم و اجازه ندم ذهنم منو هر جا مخواد ببره. اگه بخوای اونجوری باشی دچار نشخوار فکری میشی. یه دفعه نشستی میبینی رفتی یه جوهایی توی فکرهایی که
فکرها همینجوری میاد پشت سر هم.
داری این حالت رو؟
آره خیلی موقع شد بشه، یعنی میدونی ذهنه انگار هی دنبال اینه که اون اتفاقات رو مرور کنه، اخبارا، مشکلاتی که توی کارم پیش میاد و حالا چیزای مختلف.
بعد چه کار میکنی وقتی که متوجه میشی که فکرت رفته یه جای دیگه؟
اکثر اوقات واقعا تسلیم میشم، یعنی میشینم فکر میکنم واقعا. و خب همین این اتفاقات برام پیش میاد، دوباره ذهن خسته علامت تمرکز به همین.
حالا من بهت یه تکنیک میگم، همون موقعی که دیدی که فکرت داره میره یه دفعه آدم به خودش میاد دیگه.
بله.
میبینه که ای وای اینجا نشسته ولی فکره یه جای دیگه. همون لحظه اینو کات کن، یعنی ازش جدا شو از اون فکر و اصلا به این فکر نکن چی شد که من به این فکر رسیدم، چون اون چی شده خودش دوباره تو رو برمیگردونه عقب، دوباره از اول. آفرین. اصلا بلافاصله تا دیدی که فهمیدی، متوجه شدی اون جایی که هستی نیستی، یعنی در زمان خودت نیستی، تو موقعیت و مکانی که قرار گرفتی نیستی و ذهن تو رو برده جای دیگه، همون جا این فکر رو قطع کن و سریع برگرد به اون کاری که داری انجام میدی. سریع خودتو فوکست رو بیار رو این. به این که چی شد، چرا، دلیل چی بود، کجا بودم، از کجا به کجا رسیدم، چی شد که به اصلا به هیچ و آفرین. همین یواش یواش به تو یاد میده که از نشخوار فکری چی کار کنی، جلوگیری کنی. و این یه هنره، جدا شدن از افکار، این خودش یک هنره که من کجا خودم رو باید مهار کنم، خودم رو باید کنترل بکنم.
درست.
بعد یاد بگیریم که در روز سر یک ساعت مشخص، مثلا شما چه ساعتی در روز تایمت مال خودته، خودت تنها هستی؟
معمولا مثلا غروب که میرسم خونه، حالا
غروب که میرسم خونه،
تا قبل شامی مثلا، حالا یه ذره بعد
بعد از شام که نه، ولی قبل از شام مثلا میگی که من روز مثلا دوشنبه ها، مثلا سه شنبه ها، دو روز در هفته، سه روز، یه تایم مشخص رو برای خودت برنامه ریزی کن و توی اون تایم مشخص از یه ربع تا نیم ساعت، نه بیشتر، اصلا بیشتر نه. من اصلا توصیه‌ام رو 20 دقیقه است و بیشتر از 20 دقیقه هم نه. در مورد اون موضوع خاصی که ذهنت رو مشغول کرده، فقط یک موضوع خاص بشین و در مورد اون لحظه فکر کن. باز این برنامه ریزیه، باز داری به مقصد یاد میدی که حق نداری، به ذهنت یاد میدی که حق نداری هر لحظه من هر جا خواستی ببری.
این فکر من،
این فکر من توی این زمان، من باید باش راه حل پیدا کنم، خودکار رو میدادم و همیدارو خودت با خودت شروع میکنی به چیکار کردن؟
بنوشت.
به فکر کردن در رابطه با اون مسئلهی که فکر میکنی برای مهمه. خیلی مهمه که ما بلد باشیم چطوری حل تعارض بلد باشیم. تعارض درون فردیه که ما الان درگیرشیم، من خودم با خودمم، چرا من اینجوریم، چرا 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 چرا، این چراها رو به زمان بدیم، بهش بگیم من به تو فکر میکنم، حل میکنم و موضوع رو درست و منطقی میذارم. بعضی وقتا وقتی که میشینی فکر کنی یه موضوعی رو، شده تا حالا به یه موضوعی خیلی ذهنتو مشغول میکنه، ولی وقتی میشینی بهش فکر میکنی میگی نه، او انقدر مهم نبود.
بله بله، شده
شده.
بله
دیگه
پیش اومده برام، یعنی واقعا مثلا خیلی فکر کردم به اون مسئله، بعد حتی یه جاهایی دیدم مثلا دست من نیست، اصلا چیزی نیست که اصلا دست من باشه، یعنی بخوام خیلی هم بشه بکنم، چیزی بوده حالا گذشته،
چیزی بوده که گذشته.
بله.
فقط ما میتونیم که از تأثیرش برای آیندهمون یک کمی جلوگیری کنیم که بیشتر از این نخواد حالمون رو بد بکنه. شده تا حالا سر یه موضوعی مثلا فکر درگیر باشه و فکر کنی که شاید دیگران مقصر باشن، من باید بقیه رو حالشون رو خوب بکنم، بقیه مثلا میتونن رو من تصمیم، مثل همین الان که حالت خوب نیست، احساس میکنی که یه کمی حالت افسردگی گرفتی، اونم ده. فقط به خاطر اینکه اون آدم قبلیه نیستی. الان فکر کنم با این حرفایی که زدیم دیگه فکر نمی‌کنی آدم افسردگی باشی.
الان نه، الان خیلی بیشتر فهمیدم و متوجه حال خودم شدم.
پس الان راحت‌تر می‌تونی با این قضیه
بله.
کنار بیای.
خیلی
خوب. خدا رو شکر، خدا رو شکر که خوبیش همینه که شما متأهلم هستی، همسر خوب داری که بتونی باهاش صحبت کنی، برنامه‌ریزی بکنی و خیلی کارا رو با هم دیگه بتونید حلش بکنید. پس چیزایی که من گفتم رو، اقدامات مفیدی که گفتم و شما میتونی یه بار مرورش بکنی؟
بله حتما. فرمودین که تنظیم ساعت خوابم رو داشته باشم و به اون ذهنم اجازه بدم که استراحت کنه، یا هر موقعی که نیاز داشت به استراحت سعی کنم یه فضایی رو برای استراحت فراهم بکنم. در واقع اون تنفس رو گفتیم که تنفس شکمی انجام بدم، نفس عمیق حالا 6 ثانیه نگه دارم و فعالیت‌های بدنی منظم هم داشته باشم، ورزش‌های حوازی گفتیم خیلی میتونه کمک کنه و در اون حال بتونم روی خودم تمرکز کنم و بدونم کجا هستم، همه چی رو حواسم رو کاملا همشون رو درگیر کنم. و باز اگر اشتباه نکنم فرمودید که قبل از خواب بنویسم برای خودم چه چیزایی ذهن من رو درگیر کرد یا چه اتفاقاتی افتاد، و اگر مثلا یه موقعی خیلی فکرم درگیر شد جلوشو بگیرم و یه تایم مشخصی بذارم برای این فکر.
فقط من آخریه یه بار دیگه بهت بگم که من گفتم قبل از خواب دوتا از کارهای خوبی اتفاقات خوبی بلده که افتاده بنویس، اون چیزایی که فکر درگیر کرده موقع قبل از خواب ننویس. حالا اگه موافق باشی یه فاصله بگیریم، باز برمیگردیم و ادامه میدیم و من بیشتر براتون توضیح میدم بلده. و در نهایت جنبندی انجام.
ممنون از شما، متشکرم.
مرسی.
حالا در موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
دوستان عزیز، همونطور که شنیدیم درمانجوی ما در رابطه با این تغییر خلق و خو رفتاری که براش پیش اومده بود بعد از بحران جنگ صحبت کرد و ما در مورد مواردی که میتونست برای هممون تجربه ای باشه صحبت کردیم. خب گفتیم که تو بحران‌های جمعی مثل جنگ یا بلایای طبیعی این احساس خواب‌آلودگی به شکل خیلی گسترده‌ای بین مردم مشاهده میشه، چرا که تجربه ترس و استراب تو سطح جامعه پخش شده. توی همین شرایط ممکنه که شما نه فقط به خاطر استرس خودتون بلکه به خاطر تحت تأثیر قرار گرفتن هیجانات جمعی احساس خستگی بکنید. این پدیده رو خستگی همدلی هم یا آسیب دیدگی ثانویه هم میگن. بدن شما داره به استراب دیگران هم پاسخ میده. چه کار کنی؟ بخوابید بدون احساس گناه. اولین و مهمترین توصیه اینه اجازه بدیم بدنتون بخوابه. این خواب پاداش نیست، ضرورته. بدن و روان شما برای بازسازی نیاز به اون داره. احساس گناه نکنید که چرا فعال نیستید یا چرا حوصله ندارید. از اقدامات مفید دیگه‌ای که میتونید انجام بدید مصرف غذاهای مغذی و گرم مثل سوپ، عدسی و خوراک لوبیا هست. دوری از اخبار بیش از حد، وقت گذروندن با دوستان یا خانواده حتی تو سکوت، پیاده روی سبک تو هوای آزاد و نوشتن احساسات در دفترچه. واکنش بدن به بحران نه فقط تو لحظه تهدید بلکه در دوره بعد از اون هم ادامه داره. خواب آلودگی، خستگی، نیاز به استراحت و کاهش تمرکز همشون بخشی از روند ترمیم بدن و روان هستن. به خودتون زمان بدید، استراحت کنید و بدونید که بدن شما در حال انجام بهترین کاریه که بلده، زنده موندن و التیام بخشیدن. از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزارم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
هیچ دوست داشتنی سخت‌تر از دوست داشتن خودمان با تمام بخش‌های درونی ما نیست. مسیر دوست داشتن خودمان یک سفر درونی سخت، لذت بخش و بی‌انتها است. و هرچقدر بیشتر تاریکی‌های درونی خودمان را درک کنیم و به پذیرش خودمان نزدیک‌تر می‌شویم، دوست داشتن آدم‌ها با تمام تفاوت‌هایشان آسان‌تر می‌شود، چون قابل درک‌تر می‌شوند. پس گاهی به جای متمرکز شدن بر روی دوست داشتن دیگران، کافیست بر روی دوست داشتن تاریکی‌های خودمان کار کنیم. باقیش گویی خودش از راه میرسد. تا فردا با من بگو. خود نگه دارتون.
وقتی زمین میلرزید و آسمان میسوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
بچه ها من رفتم، کلاس هم نیشده، خدا
حافظ. ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره؟ مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه شو قصه گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اول یا چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
تابستون با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام. آموزه
درود. با یکی دیگر از کهن داستان‌های ادبیات پارسی به میهمانی لحظه‌های سبزتون اومدیم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب ششم گلستان سعدی در ضعف و پیری رو براتون نقل می کنم. مهمان پیری شدم در دیار بکر، که مال فراوان داشت و فرزندی خوب روی. شبی حکایت کرد:
مرا به عمر خیش
به جز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. شبهای دراز در آن پای درخت بر حق بنالیدم تا مرا این فرزند بخشیده است.
شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت:
ای 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 چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست، تا دعا کردمی و پدر بمردی.
خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر طعن زنان که پدرم فرتوت. سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت. تو به جای پدر چه کردی خیر تا همان چشم داری از پسرت؟ دوستان گرانقدرم، امیدوارم که این آموزه هم مقبول طبع نکته سنجتون قرار گرفته باشه.
زبان پارسی آینه هویت ما ایرانیان در ایران و جهان است و باید همه ما در حفظ و مراقبت و سالم نگه داشتن آن به هیچ وجه کوتاهی نکنیم. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم می‌خوایم در رابطه با دو واژه‌ای با هم صحبت بکنیم که به لحاظ آوایی مشابه هستند ولی در نوشتن و معنا متفاوت. ما به دلیل شباهت‌های آوایی در برخی از حروف زبان داریم، معمولاً در نوشتن برخی از واژه‌ها دچار تردید می‌شیم. برخی کلمه سبقه با سین و قاف رو در فارسی هم خانواده سابقه می‌دونن و اون رو در معنای پیشینه استفاده میکنن که به نظر میاد نادرسته، برای اینکه این کلمه از زبان عربی و ریشه سبقه گرفته شده که به معنای پیشی گرفتن یا چیره شدنه. اما واژه سبقه با صاد و غین معنای رنگ میده و رنگ و بوی موضوع رو روشن میکنه. در این جمله دقت کنین، این بند از قانون سبقه سیاسی دارد، یعنی رنگ و بوی سیاسی داره. و ما نیک میدونیم که کلمه سبقه با سین و غین در فارسی در متون کهن هم به کار رفته و معنای اون رفاه و آسانی و یا ناز نعمت بوده. مجد همگر یک ربایی داره که میگه: ای دوست مشو سبقه زبون گیران را. اینجا سبقه با سین و غین هست. شیری تو مباش سخره نخجیران را، گر میخواهی که همچو من پیر شوی. مازار به قول مفسدان پیران را. خدا نگهدار.
بنویس با واژه‌های فارسی، سخن بگو با واژه‌هایی از جنس خودت. هر بار که واژه‌ای فارسی را جایگزین بیگانه ای می کنی، زبان مادریت را نجات می دهی. نوواژگان.
چند وقت پیشا تلویزیون داشت یه مستند نشون میداد که درباره زندگی نامه محمد علی کلی بود. اینکه چطور شروع کرد، چطور اولین مسابقه شو داد و روز به روز موفقتر و محبوبتر شد و کلی عنوان قهرمانی و مدالای رنگارنگ به گردنش آویزون کرد. یه جورایی شبیه پهلوان تختی خودمون بود، با این تفاوت که فقط رشته ورزشیشون با هم دیگه فرق داشت، ولی توی مرام و معرفت و پهلوانی میتونم بگم که یکی بودن و چیزی از هم دیگه کم نداشتن. این وسط پدر گرامی بنده یهو هین خاروندن شکم برآمده ناشی از مصرف زیاد نهار بالا سرم سبت شد و گفت
ای این سیاپوس بگذاره، این اگه بچه محل ما بود قدیما لوتی خوبی میشد.
گفتم ببین پدر جان، اول اینکه سیاه پوست و سفید